رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعت. این آوای دریا. آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه آوای تلاش. خوشحالم که 21مین برنامه آوای تلاش رو که میشه دومین برنامه از فصل دوم آوای تلاش رو همینجا در حضور شما افتتاح میکنیم. یه روبان میارید من قیچی بزنم تشم بگم علی برکت الله؟ امیدوارم هر جا هستید خوب باشید و حالتون عالی باشه. برای اونایی که این روزها میشنون آوای تلاش رو، یا مثلا همین الان آنلاین از رادیو اینترنتی سوینا دارن میشنون، یا با کمی تأخیر میشنون، میخوام ازشون بپرسم که چی کار میکنید با این گرما؟ والا به خدا ما که کلافه شدیم، اصلا من گرما رو دوست ندارم و این روزا خیلی داره سخت میگذره. حالا که گفتم رادیو سوینا، بذارین کامل بگم دیگه، www.sevinagroup.com وبسایت اینترنتی سوینا هستش که همونجا روی وبسایت ما یه رادیو آنلاین داریم که کنداکتور داریم، برنامه‌های باحالی هم داریم. یکی از اون برنامه‌ها که البته تو باحالیش یه ذره من خودم شخصا شک دارم، برنامه آوای تلاشه. شکم هم به خاطر خودمه، نه به خاطر مهمونامون. به هر حال آوای تلاش رو شما میتونین سه شنبه ها حدود ساعت 19:07 غروب از رادیو سوینا بشنوید و بعدش دیگه هر وقت دلتون خواست از تو آرشیو وبسایت سوینا بخش رادیوش و از طریق فضای مجازی سوینا میتونین برین آوای تلاش رو بشنوین. حالا فقط من نمیدونم ما اسم اون فضای مجازی تلگرام میتونیم بیارین؟ میتونیم. خب کانال تلگرامی رادیو سوینا هم هستش که شناسش میشه @radiosevina. توی کانال 6 نقطه هم هستش الکی تبلیغ خودمو کردم و دیگه تو کلی از فضاهای مجازی شما میتونین همه برنامه‌های رادیو سوینا رو بشنوید و استفاده بکنید.
ای که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت، من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت، نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین چند خبر از احوالت، همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند زلف تو بیرون برود از شادت، وای از چشم جادو من بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرمی، ایشان نیمه دیگرمی، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدمت پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب
در برنامه آوای تلاش ما امروزم مهمون داریم و سعی میکنیم به همراه مهمونمون یه گفتگوی خوب تقدیمتون بکنیم. همراه ما باشید با آوای تلاش.
ماهی به خدا دلیل زیبایی این راهی، خوش به حال من که تو با دلم امراهی، تو خودت شاهی جان جانانی، نکند با من نمانی، وای از چشم جادوگر تو، کاش من بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرمی، پیشا نیمه دیگرمی، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدمت پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم،
من الان وقتشه که معرفی کنم مهمون عزیز این هفته آوای تلاش و دکترای روانشناسی، مقطع تحصیلیشون هستش و کلی کار خوب دارن انجام میدن، هم در حوزه روانشناسی و هم در حوزه های مختلفی که یکی یک سعی میکنیم بهشون برسیم. جناب آقای همایون شاه مرادی. آقای شاه مرادی خیلی خوش آمدین. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان آوای تلاش عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خوشحالم که امروز این توفیق نصیبم شده که بتونم از طریق میکروفون سوینا با دوستان با آسیب بینایی چند کلامی صحبت کنم.
خیلی هم عالی، بر من باعث افتخاره. چند سالته آقای همایون خان؟
بنده متولد 23 شهریور سال 1368 هستم، که میشه تقریبا تا دو سه ماه دیگه 31 سالم میشه.
تو چند ماه از من کوچیکتری؟ تقریبا 2 ماه و 21 روز از من کوچیکتری. همایون شاه مرادی عزیز، در مورد نابیناییت برام توضیح بده که چطوریه؟
مشکل بینایی من خب آرپی هست مثل خیلی از دوستان دیگه. من البته اینو بگم، تا مثلا شاید حدود 14-15 سالگی که نمیدونستم هنوز مشکلم آرپیه، فکر میکردم نوع نادری از آسیب بینایی رو من دارم و فکر میکردم مثلا بعد که متوجه شدم آرپی هست اسم بیماری من، باز فکر میکردم که مثلا خب آرپی ها خیلی معدودن تو کل کشور، ولی خب هرچقدر که گذشت دیدم تقریبا، حالا این دوستانی که من باهاشون مرتبط بودم و ادعا نمی‌کنم کل بچه‌ها رو من احصا کردم، ولی خب این دوستانی که من باهاشون مرتبط بودم شاید بگم 75% 3/4 آرپی بودن.
آره.
خب مشکل آرپی همونطوری که میدونید یک مشکل مربوط به شبکیه هست. سلولای گیرنده نور توی شبکیه به مرور از بین میرن و ترمیمی نمیشن. حالا به خاطر تنوعی که توی در واقع مشکل ژنتیک این بیماری وجود داره، بروز و علائم بالینی اون هم خیلی متفاوت است. بعضی هستن دست. که از دوران شاید نوجوانی به بعد دیگه به طور کامل بینایشون از دست میدن. بعضی از دوستان هستن که حتی توی مثلا حدود 60 سالگی هنوز قابلیت مطالعه کتاب براشون باقی میمونه. حتی شاید جالب باشه براتون که ما آرپی داریم که راننده تاکسی هستش.
عجب.
بله.
اینو تا چند وقت پیش از من پرسیدن که مثلا نابیناها میتونن رانندگی بکنن یا نه، که من گفتم تا اونجایی که من میدونم نه نمیتونن، ولی الان طبیعتا کسی که آر پی و راننده تاکسی هم هستش به حال یه بخش زیادی از بینایی رو داره دیگه. آره
بله دیگه.
میشناسیش تو؟
من نه، من متاسفانه نمیشناسم، ولی از در واقع اعضا و مددجوهای مؤسسه حمایت از بیماران آر پی
موافقی دعوتشون کنیم خانم کوهی؟
بله.
آرپی که راننده تاکسی خیلی جذابه. یکی هم چند وقت پیش برای من تعریف میکرد، میگفتش که من یه نابینایی رو نمیدونم، گفت من یه نابینایی رو میشناسم یا خودم اینطور، خودش اینطوری بوده که میگفته من اول نابینا بودم، بعد بیناییمو تا حد زیادی به دست آوردم، بعد دوباره اون حد زیادی و بخش زیادیش دوباره از دست دادم. یعنی هی بینایی رو به دست می آورده، هی از بین میرفته. ایشون هم یکی از کاندیداهای حضور در برنامه آوای تلاش هستن، چون همین الان که داشتم ماجراش رو تعریف میکردم اسمش یادم اومد و بعد یادم اومد که اصلا قراره که ما ایشونو یه بار دعوت بکنیم. حالا من بعدم به شما میگم که به قول معروف بتونیم ایشونو دعوت بکنیم. الان اوضاع بینایی چطوریه؟
در حال حاضر در حد تشخیص نور هستش. من معلول بینایی شدید هستم. از حالا بخوام سیر کاهش بینایی رو هم خدمتتون عرض کنم، از اول دوران قبل از مدرسه من هیچ وقت دید کاملی مثل همسالای خودم نداشتم.
درسته.
از همون وقتش هم مشکل بینایی داشتم، ولی در حدی نبود که متوجه تفاوت خودم با دوستان بشم. خب احساس میکردم که خب همه همینطوری دارن میبینن، یعنی فکر نمیکردم که مثلا حد بهتری از بینایی وجود داره و من ازش محروم هستم.
بعد تو مدرسه اینا رو کجا رفتی؟
من کلا هر 12 سال رو مدرسه عادی تلفیقی خوندم، چون به مرور دیدم کم شد تا شاید بگم مثلا دوم سوم دبیرستان هنوز میتونستم با ذره بین کتابای درشت خط رو، اون وقت اون زمان آموزش پرورش استثنایی که فکر کنم هنوزم هستش،
هنوزم من دیدم.
بله، برای کمبیناها کتابا رو با فونت درشت‌تر چاپ می‌کردن که من اونو با ذره بین، البته باز خود کتابو همینطوری نه با چشم غیر مسلح، نه با ذره بین میتونستم بخونم. البته از همون وقتم تکیه‌ام بر کتاب صوتی بود، اینطوری نبود که مثلا سر و کارم با همون کتاب کاغذی و ضررین باشه، ولی میگم قادر به این کار بودم، در این حد میدیدم. خب چند بارم من اون زمان به، حالا شاید فهم کنم دوران دبستان بود، به مدارس استثنایی مراجعه کردم و شرایط اونجا رو دیدم. خب حالا این لطف خدا بود، شانسی بود که نصیب من شده بود که خب خانواده حامی داشتم و خب
خدا رو شکر.
بله دیگه لزومی بر گذراندن دوران تحصیلی توی مدرسه استثنایی حس نکردم، خودم و خانواده، و توی همون مدرسه عادی توی محل خودمون با دوستان خودم.
کدوم سمت بودین؟ کجا بودین؟
منطقه 16 بودیم، سمت خزانه بخاری.
بعد وارد دانشگاه شدی؟ دانشگاه چی خوندین؟
سال 86 وارد دانشگاه شدم، رشته روانشناسی بالینی. من از دوران دبیرستان 4 تا رشته رو خیلی دوست داشتم آقای آذر مسئولی، که روانشناسی بود، یکی جامعه شناسی، ادبیات و فلسفه.
تناسب دو به دو با هم.
خب به دلیل مشکل بینایی شاید میشه گفت محکوم بودم به اینکه بیام علوم انسانی بخونم. درست. حالا اتفاقی که برای خیلی از دوستان
الان اینجوری نیست، میدونی که
این امکانو داشتم که با توجه پیشینه تحصیلی این امکانو داشتم که مثلا تو رشته‌های دیگه‌ای هم که دوست دارم وارد بشم. خب اون وقت من علوم تجربی رو، اگه مثلا واقعا اون وقت مشکل بینایی نداشتم و میتونستم انتخاب کنم، شاید سمت علوم تجربی میرفتم. اما اصلا دید خوبی به علوم انسانی واقعیتش نداشتم، چون تقریبا جایی بود که اگه کسی از دانش آموزی که مثلا هیچ رشته‌ای رو نمیتونست بره دیگه وارد علوم انسانی میشد دیگه. معمولا اینطوری نبود کسی انتخاب
طرز تفکر درستی هم نبود.
نبوده قطعا نبوده. قطعا طرز تفکر درستی نبود. یه معلمی ما داشتیم تو دوران دبیرستان جناب آقای پریمی، علی پریمی، بسیار انسان فرهیخته‌ای بودن و اصلا دید منو نسبت به رشته علوم انسانی 180 درجه دگرگون کردن. خودشون دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران بودن، ولی توی اون مدارسی که حالا من اونجا درس میخوندم تو منطقه 16 با اون سطح اقتصاد اجتماعی که وجود داشت، داشتن برای دانش آموزانی مثل من و دوستان من که حالا اونا خب به هر حال با اون شیوه وارد این رشته شده بودن، داشتن علوم انسانی تدریس میکردن. از همون دوران خب من با اون چهار رشته که عرض کردم علاقه‌مند شدم. بله توی کنکور هم وقتی که من خب رتبه‌م 3 رقمی شد، خیلی رشته ها رو میتونستم انتخاب کنم، ولی
سراسری دیگاره.
بله بله. یه
کنکور تو چیز دادی همین دانشگاه میدون محسنی؟
بله میدون محسنی.
خانم کوهی ما با هم جفتمون یه جا کنکور دادیم.
تو یه سال؟
تو یه سال بعد یه جا با هم کنکور دادیم. چند شدیم؟
من 640 شدم.
640؟ من 10000 خورده ایم.
دست درد نکنه.
میدونی آقای الان داریم این جزء ضبطه یا
خاطره؟ آره آره. نه
میدونی یه اتحال اینو بگم،
گفتم بهتون که من زدم تو خط تولید برنامه شیشه ای و شفاف.
خب الان این جالب شد، این نقطه مشترکی ما پیدا کردیم. خب ما نقاط مشترک داشتیم قبلا هم در محضرتون بودم استفاده میکنم، ولی حالا این باعث شد من یه خاطره بگم. همون کنکوری که شما هم ازش یاد کردید که ما با هم اونجا رفتیم کنکور دادیم، میدونید سر من چه بلایی اومد؟ من و چند تا دوست دیگه که توی اون اتاقی بودیم که خواستیم کنکور بدیم منشی نداشتیم.
منم همونجا بودم با تو.
شما همونجا بودیم؟
منم همونجا.
خب ببینید منشی نداشتیم. خب حالا دیگه خودتون هم میدونید. آره. پس برای شما نمیگم، برای شنونده هایی. خب اینم حالا از عجایب دیگه. مثلا سازمان سنجش میدونست، آمار داشت که چه تعدادی احتیاج به منشی دارن، ولی خب منشی به اون تعداد نذاشته بود.
بعد به مرور یکی یکی مثلا منشی ها اومدن و اینا. خب حالا یه سی من به تو بگم، تو میدونستی؟ بعد آموزی داره، ولی میگم تو میدونستی من نسخه های بریل سوالات کنکور سراسری رو همونجا با خودم از جلسه آوردم بیرون و بردم خونه؟
خب حالا اینم دیگه وقتی که سازمان سنجش به عنوان یه سازمان رسمی یه همچین خلایی توش دیده میشه، فکر میکنم یه مثلا 20 دقیقه اینطوره گذشته بود از زمان شروع. و خب بعضی از داوطلبا حتی مثلا یک دوتا درسه عمومیشون هم زده بودن.
ما بیکار نشسته بودیم که سامونو میخوردیم،
داشتیم خودمونو باد میزدیم، هوا هم گرم بود، ببینیم بالاخره سرنوشت چی برامون پیش رومون قرار داده.
اینا چیزایی که ما الان داریم با شوخی و خنده ازش یاد میکنیم،
خیلی تلخه.
ولی واقعا تلخه که شما مثلا یک سال، دو سال، سه سال حتی بعضا برای کنکورت مقدمه چینی کردی، آماده شدی، بعد این دفعه با همچین اتفاقی مواجه میشی و خیلی تلخه که تو جامعه ما یه همچین اتفاقاتی برای برای بچه های نابینا میفته و یه همچین ماجراهایی و یه همچین سرنوشته عجیب غریبی گریبانگیرشون میشه که علتش عدم امکانات در جامعه نیست، عدم شناخت لازمه نسبت به نابینایان و بی تدبیری تصمیم گیران در این حوزه خاص.
آیا ظلمت من همیشه چیزی رو عرض کردم، حالا هر جای تریبونی بوده، متاسفانه خیلی وقتا نتیجه مورد نظر یه نابینا حاصل نمیشه و علتش هم نه کمکاری خود اون نابینا هستش، به خاطر اینکه محیط تطابق نداره با شرایط اون نابینا.
کارشناسی رو کدوم رشته؟ روانشناسی، درسته؟
آره من رشته روانشناسی بالینی خوندم، همون رشته که دوست داشتم.
کارشناسی ارشد؟
کارشناسی ارشد رو هم تو کنکور باز ارشد سراسری سال 90 شرکت کردم و خوشبختانه اونجا هم
شاید باور نشه اونجا هم باز با هم بودیم.
با هم بودیم بازم.
خب طبیعیه چون همسنی.
آره دیگه.
چرا یکی نگفت اینو به من؟
خب بعد عرض به خدمتتون اونجا هم خوشبختانه به لطف خدا موفق شدم رتبه 1 سراسری رو بیارم.
آفرین. رتبه 1 سراسری. باز چه رشته این؟
همون رشته روانشناسی، حالا من تا این دفعه تو گرایش عمومی.
از اینجا بعد یه راه من تو از هم جدا شد، چون من قبول نشدم اومدم سمت رادیو.
بله.
و ایشون رتبه 1 شدن.
بله.
بعد دکترا؟
دکترا باز سال 94، این در واقع 93 شرکت کردم، ورودی سال 94 هستم که اونجا رتبه‌ام 17 شد و خوشبختانه باز دو همون دانشگاهی که دو مقطع قبلی رو تحصیل کرده بودم پذیرفته شدم و در حال حاضر هم که خب ترم آخر این رشته و مقطع هست.
خیلی خوبه. من سریع این بحث دانشگاه و تحصیلاتت رو پیش بردم که بتونیم به یه جایی برسونیم، بریم یه چیزی بشنویم برگردیم بعد با هم بشینیم دوباره گپ بزنیم مفصل. میخوای یه ترانه انتخاب بکنیم ما بشنویم؟
اگه از من یه قطعه از آلبوم یادگار دوست استاد کامبیز روشن روان رو اگه حالا زمان و شرایط برنامه اجازه بده انتخاب میکنم.
وقتتون بخیر، شنونده آوای تلاش هستید از رادیو سوینا و ما همچنان در خدمت آقای همایون شاه‌مرادی عزیز هستیم و با هم گپ میزنیم. همایون، گفتی روانشناسی پس رشته مورد علاقت بود، درسته؟
بله بله، اول انتخابم بود
و بعد تو حوزه کار هم دیگه تو همین رشته مشغول شدی، درسته؟
من از سال 92 به صورت جست گریخته وارد این بازار کار، وارد این رشته شدم. البته اون وقت نیتم بیشتر کسب تجربه بود تا کسب درآمد.
درست.
بعد خب تو مقطع دکتری پذیرفته شدم، فعالیت حرفه‌ای تو این حوزه رو کنار گذاشتم، دوباره متمرکز شدم روی تحصیل، بیشتر خودم رو یک دانشجوی این رشته میدیدم تا در واقع حدود 2 سال پیش که فعالیت کلینیکال رو شروع کردم و حالا هم به صورت عمومی و هم تخصصی برای نابینا، حالا اگه لازم شد من توضیح میدم.
آره توضیح بده، حالا عمومیش که مشخصه ولی این بحثی که تخصصی هست برای نابینا فهم کنم نیاز داره که ذره در موردش توضیح بدی.
این مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی که یک بارم ازش اسم آوردم، یک مؤسسه هست برای توانبخشی و افزایش ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان به آرپی. خب تو حوزه‌های مختلفی فعالیت میکنه، میکرد شاید بهتره بگم. بیشتر متمرکز شده بود فعالیت این مؤسسه روی معاینات چشم پزشکی و تجهیزات کمک بینایی. خب پارسال بود که ما یه صحبتی با دوستان تو مؤسسه داشتیم برای راه اندازی خدمات روانشناختی توی مؤسسه برای افراد و خانواده های بیماران چشمی آرپی.
درسته.
با کمک دوستانی مثل حالا خانم سمنانیان، خانم راد، خانم امیدی، ما یک گروه روانشناسی اونجا در واقع راه اندازی کردیم.
چیزم بود، مسعودم بود باهاتون دیگه، مسعود طاهریان هم بود. داره
مسعود نه، چون حالا ایشون مشکل چشمشون آرپی نیستش، اونجا حالا در واقع تمرکز مؤسسه بر این بود که از خود آرپی، آره از خود دوستان آرپی هم برای خدمت رسانی استفاده درست. بشه.
بعد اون گروه چیکار میکرد؟ چجوری بود داستانش؟
اینجا قرار بود که ما کار روانشناسی برای دوستان انجام بدیم و استقبال خوبی هم شد خوشبختانه. پیشبینی‌هایی که میکردیم داشت به واقعیت تبدیل میشد که خب حالا به دلایلی.
چی بود پیشبینیاتون؟ میتونید کوتاه بگین؟
این که اولا دوستان رو بیارن به گرفتن خدمات روانشناختی.
درست.
غیر از گرفتن مثلا معاینات چشم پزشکی
تو بحث این مثلا آشناییشون، یا اینکه مثلا در واقع خروجشون از انزوا و
بیشترین تمرکز
ورودشون به جامعه و اینها، این مدلی.
بله بیشترین تمرکز روی بحث سازگاری روانشناختی افراد و خانواده ها بود.
درست.
در واقع میشه گفت بیشترین مشکلی که وجود داشت این حوزه بود و خب قاعدتا تمرکز ما هم برای برطرف کردن همچین مشکلی بوده.
بله.
اما خب به دلایلی فعالیت های مؤسسه متوقف شد، کلا متوقف شد و به تبع اون
چه سالی؟
تقریبا هم تیر ماه 98 بود دیگه، تابستون 98 بود که متوقف شد. حالا از مرداد شد میشه گفت دقیق تر بخوام بگم. و هنوز هم متاسفانه به یک روال معینی نیفتاده کار مؤسسه که بشه فعالیت‌های مختلفی رو اونجا شروع کرد و توسعه داد. ولی خب همیشه این جزء برنامه من بوده و هست که در واقع اینطوری میتونم بگم از زمانی که من خودم هنوز یک نوجوان آرپی بودم و اون مؤسسه رو به هم معرفی کردن و رفتم دیدم، خیلی دوست داشتم که یه زمانی خودم بتونم تو اینجا مؤثر واقع بشم و همیشه جزء برنامه هم هستش که انشالله یه روزی فعالیت های اونجا
دوباره
از سر گرفته بشه و آره فعالیت های روانشناختی اونم اونجا داشته بشه.
خیلی خوبه. و حالا به جز ماجرای روانشناسی تو حوزه نابیناها دیگه چی کارا کردی؟ دیگه در مورد باقی تأثیراتی که گذاشتی بر جامعه هست بگو، به واسطه تلاشایی که انجام دادی.
خواهش بکنم. من البته امیدوارم واقعا همینطور باشه. امیدوارم.
نه واقعا همینطوره. شروع کنه.
از سال بهمن ماه سال 93 من به همراه خواهرم که ایشون هم مثل خود من آرپی هستش، یک سال از من بزرگتره.
بله. خانم فرزانه شاه مرادی اینم بگیم برای مردم. خب
بله، به عنوان مسئول بخش نابینایان توی نهاد کتابخانه های عمومی در خدمت دوستان نابینا بودیم و هستیم کماکان.
خیلی عالیه.
حالا خواهرم توی کتابخونه شهید با هنر تجریش توی شهرستان شمیرانات، من توی کتابخونه مرکزی پارک شهر تهران. فعالیت های کتابخونه هم که خب مشخص هستش، در درجه اول روی تأمین منابع مطالعاتی نابینا و توی در واقع درجات بعد و مراتع بعدی فعالیت های فرهنگی، حالا از قبیل جلسات نقد و معرفی کتاب، شب شعر.
درسته.
نمیدونم حالا جلساتی که با محوریت کتاب و در بافت فرهنگ باشه در خدمت دوستان بودیم و هستیم. متاسفانه خب به خاطر شرایط کرونا که بر ما تحمیل شد، فعالیت های کتابخونه تقریبا شاید بشه گفت 90% متوقف شده و همون فقط تأمین منابع مطالعاتی که تو هسته کار بود فعلا هستش و
درست
در همین چارچوب
فقط در شما یه جورایی حالا مرتبط تمام فعالیت فرهنگی و هنری که مرتبط با بحث کتاب و کتابخوانی هستش رو دارید اونجا انجام میدید دیگه؟
بله، به نوعی کتابخونه پاتوق فرهنگی دوستان نابینا هست.
بعد چقدر استقبال میکنن از شما اونجا؟ یعنی خود بچه‌ها چقدر میان؟
بعد نبوده، ولی خب انتظار ما بیشتر از این هستش. یعنی
چرا؟ یه خود راجع به این توضیح بده، چون یکی از آسیب‌ها و چالش‌های جامعه نابینایان همیشه این بوده، حالا در کنی که ما یه وقتایی میگیم آقا کار خاصی انجام نمیشه، اما دیگه انقدرم نمیتونیم سیاه نمایی بکنیم بگیم هیچ کاری انجام نمیشه. چرا؟ بعضی جاها واقعا داره کارهای خوبی انجام میشه، اما بچه‌ها اون استقبال لازم رو نمیکنن. خب از این قضیه دو تا نتیجه میشه گرفت، یا اینکه مثلا بگیم آقا کاری که بچه‌ها میخوان انجام نمیشه و برای همین استقبال نمیشه، و اینکه بگیم آقا کاری که بچه‌ها میخوان اصلا اون چیزی که بچه‌های ما رو عادت دادن بهش اون اصلا کار نیست که بخوایم دنبالش باشیم. بنابراین یه سری مثلا فعالیت‌های فرهنگی این مدلی لازمه پیشرفت جامعه نابینایانه که متاسفانه حداقل من خودم یه بخش خیلی عمده‌ای درگیری دارم باهاش که مثلا میبینیم استقبال نمیشه ازش.
ببینید جامعه نابینا جامعه کتابخونی هستن. من حداقل توی این 5 سالی که مستقیما سر و کارم با کتاب و دوستان بوده متوجه شدم واقعا جامعه کتابخونی هستن. حالا شاید یه جور توفیق اجباری هم باشه، شاید مثلا یک فرد بینا اینقدر جذابیت های دیگه پیدا بکنه برای پر کردن اوقات فراغت خودش که کمتر رغبت پیدا کنه سمت کتاب بیاد، ولی خب برای نابینا همه آپشن ها روی میز نیستش و خب
درست.
شاید کتاب یکی از شاهراهای ارتباط با دنیای بیرون باشه به حساب بیاد، و خب همین باعث شده که تقریبا استقبال خوبی نسبت به مطالعه توی نابیناها دیده بشه. اما در مورد برنامه‌های فرهنگی من حالا عرض کردم که اونطوری که باید به نظر میاد که استقبال نمیشه.
نه خب آخه این واقعیته، اصلا چرا استقبال نمیشه از ایده های فرهنگی این مدلی؟
شاید علتش اینه که اینقدر هنوز تو حوزه‌های دیگه امکانات برابرسازی نشده، برای این دسترسی برای یک امکانی که واسه عموم جامعه تعبیه شده برای افراد نابینا دسترس پذیر نشده، یعنی اینقدر هنوز چالچوله‌های دیگه‌ای هستش که پر نشده که دیگه فرد سراغ یه برنامه فرهنگی شاید کمتر بیاد. شاید وقتی پیش خودش بشنه فکر کنه لزوم وجود یه همچین برنامه‌هایی رو هم خودش تصدیق کنه، اما در عمل خب می‌بینیم که برای اون فرد نابینا گویا چیزای دیگه‌ای مهم‌تر هستش که هنوز برآورده نشده. شاید علتش این باشه.
درست.
اگه ما هم بتونیم تو جامعهمون تمام اولیات رو واسه جامعه نابینا فراهم کنیم، شاید خب اون وقت سراغ نیازهای رد بالاتر که همون حالا پاسخ به نیازهای فرهنگی باشه بیدار بشه و در واقع در عمل شاهد این باشیم که استقبال دارن میکنن.
الان شما چقدر با این مشکل مواجهین و خود این مشکل چه تأثیری رو کار شما گذاشته؟ عدم استقبال بچه ها.
خب ما سعی کردیم که تا جایی که میشه موانع رو از پیش رو برداریم. یکی از بزرگترین مشکلات حالا بحث عیاب ذهاب هستش دیگه. ما سعی کردیم مثلا حالا این مشکل رو تا حد توانمون مرتفع کنیم. خب باعث شد که این مقدار اوضاع بهتر شد. مثلا سعی کردیم که کانال ارتباطیمون رو یه خورده تقویت کنیم که بچه‌ها اونایی که دوست دارن و باخبر نمیشن باخبر بشن از این برنامه. اما در حال حاضر به مشکل جدی بر نخوردیم که بگیم الان مثلا خب این عدم استقبال باعث شده کار ما متوقف بشه. اما خب قطعا هر چقدر استقبال از یک موضوعی بیشتر بشه اون موضوع بهتر و سریعتر رشد میکنه، یعنی باعث توقف کار نشده. اما خب اگه مثلا استقبال بیشتری دیده بشه، هم برای منی که مستقیم تو خط مقدم این کار هستم، هم برای مدیران و معاونینی که تصمیم گیرنده هستن که چه حوزه‌ای رو بیشتر بهش بپردازن، دلگرم کننده تر خواهد بود و خب بالاخره نتیجه عملش این میشه که فعالیت‌های کتابخونه، نهاد کتابخونه‌های عمومی که یک نهاد عمومی هستش،
بله،
بیشتر متمرکز بشه روی حوزه نابینایی. حالا مثلا تو این شرایطی که الان
اونم اتفاق خوبی افتاده، یعنی اینکه مثلا بتونین مدیران یه مجموعه رو مجاب بکنین که مثلا امکانات خوبی در اختیار بچه‌های نابینا قرار بدن در نهاد کتابخونه، به نظرم اتفاق خوبی بوده. و اینکه خود نهاد کتابخونه می‌خواد ایجاد شغل کرده برای بچه‌ها، درسته؟
قطعاً تو این چند سال اخیر تو زمان دبیرکل حاضر جناب آقای مختارپور، خب شاهد گسترش کمی و کیفی خدمات نابینایان بودیم، هم دوستان نابینایی که به عنوان کتابدار وارد کتابخونه شدن نسبت به چند سال پیش اصلا قابل مقایسه نیستن، مخصوصا تو شرایطی که متاسفانه ما شاهد این هستیم که مراکز خیلی با سابقه مثل رودکی و حسینی ارشاد با مشکل برخورد کردن. خب حداقل اگه که نهاد کتابخونه ها با همین روی کرد بخواد پیش بره، این حداقل جای امیدواری هستش که این مرجع، این مرکز اون خلأ مؤسساتی مثل رودکی حسینی ارشاد رو پر کنه.
درست. یه آیتم داریم آقای همایون عزیز، ماجراهای من و آقای مسئول. یه شوخی ریزی کردیم با انجمنها و اینها که شهروز حسینی نوشته و من و یکی از دوستان خوبم آقای رامک صرافان بازی کردیم توی این قطعه نمایش کوتاه. بریم یه قسمت از ماجراهای من و آقای مسئول رو بشنویم، برگردیم ادامه بدیم. انجمن نبینستان یه انجمنیه که آقای مسئول که هم اسمش مسئوله و هم رسمش، اونجا به نوعی همه کاره و هیچ کاره که نه، همه کاره این انجمنه. راستش ماجرای این هفته ما از اونجایی شروع شد که من به فکرم رسید که برم انجمن و از آقای مسئول بخوام تا توی این انجمن شرایطی رو ایجاد کنه که بچه های نابینا بتونن صاحب خانه بشن. وارد انجمن شدم و آقای مسئول رو دیدم داره با یه بنده خدایی حرف میزنه. سلام آقای مسئول.
سلام، باجم که چایی؟
خب من اینجا پرونده دارم دیگه، طبیعیه که بیام اینجا.
آقا من کم بدم که پرونده تو اینجا ببندی بری خونه تو دیگه روی ماهت رو نبینم.
ای بابا، تازه داریم با هم دوست میشیم، کجا پروندم و ببندم برم؟ لابد ببرم انجمن باجناقتون ها؟
شب بیخود بیخودی، اگه یک بار دیگه اشمون کلاه برگاری بیاری من میدونم آچا. حالا بگو ببینم امروز اومدی چه بلایی بر سرم بیاری.
یه خواهش خیلی کوچولو ازتون دارم، من میخوام که شما به ما کمک کنید که ما بتونیم صاحب خونه بشیم.
چی؟ خونه؟ میخوای بگم یه ماشینم پارک کنن تو پارکینگش باید؟
بالاخره انجمنو باید به ما کمک کنن که بتونیم خونه داشته باشیم دیگه.
من خودم با این که دیگه داره سنی ازم میگذره تازه یکی دو ساعت خونه خریدم، بعد تو میخوای همین اول جوونیت خونم داشته باشی؟
خب شما هم اگه اول جوونیتون عضو انجمن میشدید شاید همون موقع خونه هم داشتید.
بایالگه سر به سر من نزار، خونه کجا بود که بدم به شماها؟
از خودتون که نمیخوام به هم خونه بدید، یه کاری کنید که بتونیم خونه بخریم.
از عجیب گفتن اجاره نشینی و شاه نشینی، توجه کن به من، اجاره نشین خوش نشینه، هر جا که رفتی همینه. بگو اجاره نشین خوش نشینه، هر جا که رفتی همینه. چرا میخندی؟ برو یه آلونک اجاره کن، الکی وقت منم نگیر. خونه میخوای چی کار آخه پسر مجرد؟
خب قرار نیست تا آخر عمرم مجرد بمونم که.
یک کم سیاست داشته باش، الکی خودتو تو دردی سر ننداز. برو یه دختر پولدار پیدا کن بگیرش، خودش خونه و اینا برات میخره.
تجربه داری یا؟
بله که دارم، همین یه ماه پیش پسرم رو جماعت کردم، دختر پولش از پایو بایا بیرفت، یه خونه و یه ماشین همون اول واسه پسرم بابای دختر خرید، توی کارخونش هم یه پست مدیریتی بهش داد. الان برو ببین چه جمع دستگاهی واسه خودش داره.
یعنی پسرتونم مثل شما هم مسئوله و هم مسئول؟
آره، و ولی فهمیدم داری مسخره میکنی.
حالا شما بالاخره به من کمک میکنی یا نه؟
بخوام هم نمیتونم شمکت کنم.
چیکار کنی؟
شمک.
اگه این کارو نکنید از باجناقتون عقب میافتید.
چی؟ باجناقم؟ باز چیکار کرده این حق باز؟
هیچی، یه تعاونی مسکن را انداخته تو انجمنش. همین. یه زمین گرفته، چند تا از بچه‌هام مقداری پول گذاشتن که بسازنش. تو دو سه مرحله هم پول میدن که ساخته بشه. روی هر واحدم یه وام ساخت گرفتن تا یه سال دیگه همشون خونه دارن.
چنان حالی ازش بگیرم که دیگه هیچ وقت یادش نره. اصلا میدونی چیه؟ من یه حاجی میشناسم که تو بازاره.
ببخشی، یه چی میشناسی؟
حاجی. این یه مجتمع آپارتمانی داره که به من گفته چند نفر از بچه های انجمن رو بهش معرفی کنم که واحدهاش رو فعلاً به صورت اجاره به شرط شملیک بهشو بده.
اجاره به شرط؟
شملیک.
این دیگه چی چیه؟
شملیک یعنی اینکه شما 10 نفری که من معرفی میکنم بهش، میرید تو 10 واحد مجتمع این آقا مستقر میشید، یه مبلغی به عنوان پول پیش بهش میدین و مبلغ مشخصی هم به عنوان اجاره بهش چکار بکنی؟
میدیم.
احسن.
این که شد اجاره کردن، نه خریدن.
اون اجاره هایی که میدید بهش به جای قسط همون خونه محسوب میشه. هر وقت مبلغ اجاره رو که دادید معادل قیمت اون خونه شد، سندش میخوره به نامتون و خونه میشه مال شما.
ایوه. خب حالا چقدری باید به این جناب حاجی بازاری پول پیش بدیم؟
گفته که توافقی مبلغ رو تعیین میکنه، هر کس هر چی میتونه.
اسم منو که حتما میخوای تو این 10 نفر بذاری دیگه، آره یا نه؟
ببین، اگه قول بدی که همیشه مثل الان یپایت باجناقمو بدی. آره.
چی بدم فقط جسارتم ببخشی؟
یپایت.
آها، چرا که نه، اصلا آب خورد میام بهتون میگم، کاری نداره که.
پس من سماهنگ میکنم.
چی کار میکنی؟
سماهنگ، سماهنگی. خب. که بری پیشش، خودت بایو باهاش به توافق برس. به دوستاتم بگو هر کس بخواد اسمشو میذارم توی این 10 نفر، فقط یه سیریدی سیتیلی باید به من بده. هر کس 1,000,000 بده اسمشو میذارم توی لیست.
عجب، لابد پولش هم برای انجمن خرج میکنی دیگه.
پس چی؟ تو فکر کردی من این پولا رو برای خودم خرج میکنم؟
اتفاقا چند تا از دوستام تو تعاونی مسکن انجمن باجناقتون ثبت نام کردن، کاری نداره، میرم بهشون میگم که انصراف بدن، بیان تو این طرح شما شرکت کنن.
برید خونه ها اینجا بگیرید، حالش رو ببرید.
برم به دوستام سریعتر اطلاع بدن که بیان اینجا تو طرح شما شرکت بکنن.
فقط یادت نره چی قول دادی. هر خبری تو انجمن باجناقم شد میای به من میگی، از تو راپورت، از من شپارت.
خیالتون راحت، کل اخبار اونجا رو از این به بعد در کمترین زمان میرسونم. من رفتم و به 9 دوست دیگم هم گفتن، اومدن اونجا عضو شدن و رفتیم پیش اون حاج آقا و اونم با همون حسابی راه اومد و هر کس هرچی پول داشت به عنوان پول پیش بهش داد و قرار شد بقیه رو هم به عنوان اجاره به شرط تملیک به صورت ماهیانه بده. ولی هیچ کدوم از این 9 نفری که با من اومدن تو تعاونی مسکن انجمن باجناق آقای مسئول نبودن که بخوان انصراف بدن، چون انجمن باجناق آقای مسئول اساساً تعاونی مسکنی نداره. آخ آخ آخ، خوب شد یادم افتاد یه زنگ به آقای مسئول بزنم بهش تاکید کنم که به خانومش چیزی نگه که باجناقش بفهمه و دروغم لو بره. من برم تا بدبخت نشدم.
رادیو سوینا، رادیو سوینا یه رادیوی اینترنتیه. آوای تلاش، آوای تلاش در رادیو سوینا، آوای تلاش در رادیو سوینا، آوای تلاش، آوای تلاش. گفتگو با نابینایان نخبه، گفتگو با نابینایان نخبه. آیا شما یک نابینای نخبه اید؟ پس حتما به زودی در آوای تلاش خواهید بود. گفتگو با نابینایان نخبه، آوای تلاش.
خب وقتتون بخیر. شما شنونده آوای تلاش هستید از رادیو سوینا و خیلی خوشحالم که میتونیم با شما با یه مهمون خیلی خوب گپ بزنیم. همایون، در خصوص علاقت به ورزش برای ما بگو، چون میدونم ورزش جزء جدا نشدنی زندگی تو بوده. حالا قبل از که وارد اون بوده حرفه‌ایش بشیم، ببینیم اصلا تو چقدر کلن علاقه داشتی به ورزش.
من تقریبا ورزش همونطوری که شما گفتید جزء جدا ناپذیر زندگیم بوده، ولی ورزش حرفه‌ای رو هیچ وقت جدی دنبال نکردم. یعنی به عنوان حالا ورزش عمومی، ورزش همگانی، من خب همیشه ورزش میکردم، سعی کردم که جزی از زندگیم باشه، توی سبک زندگیم بگنجونم. اما خب حالا شاید چون بیشتر من تمرکزم، وقتم، انرژیم متمرکز بر حالا تحصیلاتم بوده، از ورزش به معنی حرفه‌ایش یه مقدار دور افتاده بودم. نزدیکی من به ورزش حرفه‌ای، حالا یا نیمه حرفه‌ای، حالا ادعا نمی‌کنم که ورزشکار حرفه‌ای هستم دوستان، پارسال اتفاق افتاد. یه مقدار که خب به هر حال یه مقدار فراغ بال پیدا کردم از تحصیلات دانشگاهی و کارهای پژوهشی، به همراه انجمن کوهنوردی هیئت ورزش نابیناییان استان تهران دوره‌های برنامه‌های کوهنوردی برای آماده سازی به منظور صعود به دماوند رو همراه دوستان پی گرفتم. فکر می‌کنم از اسفند 97 بود که آره من به این انجمن و این گروه پیوستم در خدمت دکتر شمس عزیز رئیس هیئت استان تهران و سایر دوستان بودم. حالا هم تمرینات فردیمو داشتم برای حفظ آمادگی جسمانی و هم که خب برنامه‌های کوهنوردی و صعود به قلل مختلف رو داشتیم، تا اینکه مرداد ماه 98، 19 مرداد 98، اون چیزی که هممون متحدن دنبالش بودیم، صعود به قله دماوند نائل شد و خب خوشبختانه من این سعادت رو داشتم که تو این صعود در کنار دوستان باشم و خب تجربه منحصر به فردیه واقعا. با هیچ تجربه دیگه توی اون 30 سال زندگی من نمیتونم مقایسش کنم رسیدن به قله رو، قله دماوند رو، حتی با قله های دیگه هم نمیشه مقایسش کرد.
ما یه مهمون داشتیم در اولین برنامه آوای تلاش، همون تقریبا دمدمای صعود شما به قله دماوند، که اومد کلی از اون اتفاق گفت و کلی راجبش صحبت کرد، خانم لاله عربزاده. آره، حالا الان دوباره بحث اون اتفاق خوب افتاد. میدونی من احساسم اینه که حس هر کدوم از بچه هایی که صعود کردن به خودی خود و در نوع خودش شنیدنیه. چیزی که خانم عربزاده ما گفت خب حس درونی خودش بود. الان میخوام همایون حس درونی خودشون نسبت به اتفاق بگی. بعد
ببینید، چیزی که خیلی برای من نکته متمایز کننده این صعود نسبت به صعود دیگه هستش، تلاش در واقع یه تعداد، حالا 10 تا نابینا بودیم دیگه و حالا به همراهای بینامون یه تعدادی که خب هر کسی یه شخصیتی، یه ویژگی، یه تفکری داشت، ولی هممون برای رسیدن به یک چیز چند ماه تلاش کرده بودیم و قدم به قدم که به قله نزدیک می‌شدیم، در واقع انگار که داشتیم هم به هدف خودمون جامعه عمل می‌پوشوندیم و هم به هدف دوستامون که مثل یه اعضای خانواده شده بودیم. انگار هم من داشتم به خودم کمک می‌کردم که به آرزوی خودم برسم و هم داشتم دوستم رو کمک می‌کردم که اون هم به اون هدفش برسه، که در واقع هدف مشترکی بود. در واقع اصلا رسیدن به قله، خود قله، شکل قله تجسد همین وفاق هست دیگه. ما میبینیم که دامنه کوه از هر 360 درجه که نگاه کنیم میاد بالا، میاد بالا، آخر به یک نقطه میرسه. یعنی این نقطه از پای کوه با اون نقطه مقابلش اون ور کوه نهایتا تو قله هست که به هم میرسن. حالا همین اتفاق توی کوهنوردها و اعضای یک تیم هم میفته.
بله.
و حالا چیزی که قله دماوند رو متمایز میکرد با صعودهای قبلی این بود که اولا دماوند خب یک معنا و مفهوم توی فرهنگ ما داره، حالا این به کنار، ما خب تو سودای قبلی همه سودای یک روزه بودی، حتی سودای دو روزه را ما یک روزه میرفتیم. حالا برای اینکه برنامه‌مون سنگین‌تر باشه، حالا چون زمان کمتری داشتیم، برای اینکه تو زمان کمتر بیشترین بازدهی رو داشته باشیم، هیچ وقت خود من تجربه مثلا دو شب تو ارتفاع موندن رو نداشتم. حالا خود من این تجربه رو نداشتم، دوستان داشتم. بعضی شما مجبوری با یک کوله پشتی که فقط آوردی اون شرایط سخت رو مدیریت کنی. حالا شرایط هم شرایط عادی نیستش، مثلا شما روی سطح زمین باشی خب شرایط فیزیولوژی و بیولوژیکتون مثل همیشه است، اتفاقی نمیفته، ولی توی اون شرایط، توی ارتفاع بالای 4000 متر که اکسیژن کم شده و بدن عمل کرده مثل همیشگی خودشون رو، فقط مجبور با همون یک کوله‌ای که اووردی خودتو مدیریت.
اول اصلا بپرسیم تو تا کجا رفتی؟ تو تا قله رفتی یا اینکه؟
بله، من خوشبختانه این سعادت رو داشتم که تا خود قله برم. دو تا از دوستان فقط، از اون 10 نفر نابینا که بودیم، دو تا از دوستان تا بارگاه فقط اومدن، ولی بقیه همه خب رسیدن تا قله. البته از دوستان بینا هم بودن کسایی که تا قله نیومدن، ولی فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم در مجموع فکر می‌کنم 21 یا 23 نفر به قله رسیدیم.
درست.
حالا 8 تاشون از بچهای نابینا بودن.
خب حالا تو ادامه بده، چون میدونم اون قسمتی که داشتی میرسیدی و توضیح میدی جزء قسمت سخت ماجرا هم بود.
بله، تو شرایطی که خب اکسیژن کمه، شما اصلا شرایط بدنتون شرایط عادی نیستش، مجبورید که با یه کوله پشتی که آوردی سر کنی. حالا ممکنه یه چیزای کم آورده باشی و دیگه امکان جبران نیست، ممکنه هم هست یه چیزای اضافه آورده باشی و
نمیدونی
باش چی کار بکنی، ولی خب مجبوری دیگه اون چیزی که آوردی باش سر. از طرف دیگه حالا این شرایط جسمیتون شرایط طبیعی نیست، شرایط اجتماعی هم که درش قرار گرفتید شرایط معمول نیستش. شما تو جایی هستید قرار دو شب زندگی کنید که دائم افرادی که میان کنارتون حالا هستن، باهاتون نشست و برخاست میکنن، شب تو بارگاه میخوابن، بلند میشن، هی عوض میشن با فرهنگ های مختلف.
بله.
یکی از جنوب کشور، یکی از شمال، یکی از مرکز، یکی از یه قومیت، یکی از یه کشور اصلا، یکی از یه ملیت دیگه است با زبان دیگه ای، و شما مجبوری همزیستی مسالمت آمیزی با همه اون دوستان داشته باشی، وگرنه کار رو بر خودت سخت کردی اگه نتونی مسالمت آمیز برخورد.
به نظرم جزء بهترین اتفاقاتی که میتونه برای هر کسی بیفته به جهت اون جنبه های آموزشی بجرد.
توی زمان خیلی کم یک بار تجربی خیلی زیادی رو شما میتونی از اونجا برداری، تو کولت بذاری و با خودت بیاری پایین.
بسیار هم عالی. خب همایون، من میخوام گفتگومون رو تقریبا به نقطه ها و دقایق پایانیش برسونم. میخوام ببینم که تو فکر میکنی نکته‌ای باقی مونده که دوست داشتی بگی و من نپرسیدم ازت.
فقط نه، تقریبا همه صحبت‌ها مطرح شد. فقط یه چیزی رو میخواستم بهش اشاره کنم. حالا برنامه ما، حالا آوای تلاش بسیار آموزنده هستش، خیلی هم خوبه، اما اتفاقی که میفته خیلی وقتا ممکنه یک شنونده ای، یک نابینایی توی خونه خودش، حالا توی شهر خودش، این برنامه رو گوش بده و احساس کنه که من خودم رو اصلا در حد بقیه دوستانی که اینجا روی این صندلی نشستن نمیدونم، اما من در مورد بقیه دوستان عرض میکنم که همه از فرهیختگان و برجستگان جامعه نابینا بودن و روی این صندلی نشستن، پشت این میکروفون بودن. یک نابینایی ممکنه تو شرایطی باشه که خودش رو با این افراد به خاطر این مقایسه کنه و شاید نقض غرض بشه بعضی وقتا. یعنی ما میخواییم که در واقع دوستان نابینا با این الگوها آشنا بشن و خیلی هم خوب هست و اکثرا هم همین اتفاق میفته، ولی یه وقتایی هستش که فاصله بیشتر خودشو نشون میده. من اینکه میخواستم فقط رو این یه در واقع انگشت گذاشته باشم و ببینید هر کسی برای اینکه توی زندگی بتونه آوای تلاش خودشو به گوش دیگران برسونه باید شرایط خود اون فرد دیده بشه. من نمیشه یه نسخه واحد رو برای همه در واقع پیچید و باید دید که هر کس چه پتانسیل هایی داره. یک کسی ممکنه خانواده حامی داشته باشه، یک کسی ممکنه شبکه دوستان خوبی داشته باشه، یکی ممکنه به لحاظ جسمی توان خوبی داشته باشه، یکی ممکنه به لحاظ اقتصادی حمایت خوبی دریافت کنه. به هر حال هر کسی شاید بهتر باشه که شرایط خودش رو با خودش مقایسه کنه، نه اینکه شرایط خودش رو با کسی که خیلی حالا ازش بالاتر وایساده و خب اون ممکنه اصلا یک حمایت هایی رو دریافت کرده که من که این پایین هستم از اونا محروم هستم. بله. و این به این معنی نیستش که من نمیتونم موفقیت هایی رو کسب کنم، نه من موفقیت خودم رو میتونم کسب کنم.
درست. به نظرم خیلی نکته درستی اشاره کردی آقای همایون خان شاه مرادی، به جهت اینکه من معتقدم عرصه های مختلفی برای درخشیدن وجود داره و برای نشون دادن استعدادها وجود داره و شما اگر در هر حوزه‌ای که فکر میکنی توانشو داری و استعدادش رو داری وارد بشی و تلاش تو بکنی به موفقیت برسی، این خودش به نظرم کفایت میکنه و لزوماً نباید بگیم که آقا مثلا شما صرفا همین یکی دوتا حوزه خاص هستش و بیا برو به سمت همینا. چه بسا خیلی از افراد نابینا رو من این چند وقته دیدم که اصلا موفقیتشون به خاطر این بوده که تونستن عرصه های جدیدی رو در واقع به وجود بیارن و درهای جدیدی رو باز کنن پیش روی خودشون و جامعهشون، مثل اون موردی که من توی برنامه دیگه باهاشون گفتگو کردم، تا حدی دانشجوی نابینایی که برای اولین بار در ایران در رشته مهندسی معماری تونست کارشناسی ارشد خودش رو پشت سر بگذاره با موفقیت.
مهندسی عمران
دیگه. بله. چی گفتم من؟
معماری.
مهندسی عمران و در رشته در گرایش سازه اگر اشتباه نکنم.
بله.
این خودش خب یه در جدید بود دیگه، ما تا نداشتیم کسی که این کارو کرده باشه. این که یه نفر میاد این کارو انجام میده نشون میده که آقا یه راه دیگه‌ای برای کسب موفقیت، یه راه جدیدی هم هست که شما میتونید واردش بشین. یا کاری که شما کردین پارسال در سود به قله دماوند از همین دسته است. خب به حال در نقطه مقابلش هم داریم کسانی رو که در همین راه‌های به حال حالا عمومی من اسمش رو میذارم یا معمولی که خب خیلی شناخته شده هم هست برای جامعه نابینایان، میرن و کسب موفقیت میکنن. این نوع هم به نظرم قابل احترامه، چون خودت بهتر میدونی کسایی که از جامعه معلولان یا از جامعه نابینایان چه در عرصه هایی که خب عمومیت بیشتری داره و چه در عرصه هایی که جدید هست و اونها راهش رو باز کردن برای هم نوعان خودشون به موفقیت میرسن، کارشون کار ارزشمندیه، چون لزوماً میزان تلاشی که کردن بیش از سایر افراد بوده، میزان سختی هایی که متحمل شدن بیش از سایر افراد بوده و همین دو فاکتور میتونه جدا بکنه در واقع نوع موفقیت و ارزش موفقیت های این جامعه رو با سایر مردم.
اصلا هر فردی به صرف انسان بودن ارزشمند و قابل احترامه.
کاملاً
اصلا
درست.
چیز دیگه ای حتی اضافه بر اینم نمیخواد.
آره کاملا درست. خیلی خوب، من توضیح دادم در مورد جامعه نابینایان و در مورد صرف نامگذاری آوای تلاش و صرف رویکرد ما در آوای تلاش، وگرنه که حرفتو کاملا درسته. متشکرم ازت آقای همایون خان شاه مرادی، خیلی خوشحال شدم دیدمت، برات آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که در تمامی مراحل زندگیت همینطوری رو به رشد، رو به سمت موفقیت و رو به سمت پیشرفت باشی.
تشکر میکنم از شما، ممنون که بنده رو دعوت کردید. منم برای دوستانی که این برنامه رو میشنون آرزو میکنم که تو این روزهای کرونایی سلامتی اصلی ترین همخونه دوستان باشه.
خیلی هم قشنگ بود آرزوتون. به اتفاق مهمون عزیزم جناب آقای همایون شاه مرادی و سایر دوستان همکارانم در برنامه آوای تلاش، خانم ندا کوهی و آقای مهرداد حسن‌پور، از همراهیتون با برنامه آوای تلاش بسیار بسیار سپاسگزارم و براتون بهترین ها آرزو میکنم. تا برنامه بعد هر جا هستید خوب باشید، ایام به کام، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
لسانش سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. دلم از دیده می پرسد نشانش، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. چو می آید به پیشم عاشقان، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. به دور قامت سر و روانش، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید. از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می نواز می آید، وسوسه ساز می آید. دلم از بند غم گردن کشیده، دیده نواز می آید، وسوسه ساز می آید. خیال لحظه های عاشقان، دیده نواز می آید، وسوسه ساز می آید. به رویاها منو از غم کشیده، نواز می آید، وسوسه ساز می آید. سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید. از دل پر دردم بشنو سوز و گداز. محرم راز می آید. که تا یادم رسد گل بو بمانم، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. به لبهایم به مالم لاله ها را، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. لبم را با لبانش گل نشانم، سبز به ناز می آید، محرم راز می آید.
سبز به ناز می آید، محرم راز می آید. از دل پر دردم بشنو